أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام امامت یا نظریه و نظام امامت که به عنوان یک منظومه‌ای که درون نظام اجتماعی باید مطالعه و بررسی بشه، عرض شد که ما باید به روش صحیح یا به نحو روشمند آیات قرآن کریم که به بحث امامت نظریه و نظام امامت پرداخته باید توجه کنیم. روش را هم عرض شد که قرآن کریم برای روش بهره برداری از قرآن آیات متعددی را بیان کرده در جای جای قرآن، و در این آیات ویژگی های خود قرآن از یک طرف و ویژگی های خود این متن یا این نص الهی که به زبان عربی مطرح شده از طرفی دیگر، و همچنین اهدافی که این متن دنبال میکنه، این هم بعد سوم یا نکته سومی که میتونه در فهم و روش فهم تأثیر گذار باشه. با توجه به این سه بود یا این سه نکته که میخوام امروز روی این بود سوم که هدف یا سطوح فهم قرآن باشد اشاره ای داشته باشم، که در یک بحث قبلی اشاره کردم که برای اینکه بحث دور را بفهمیم که حاصل نمیشه چنین دوری که بعضی ها تصور میکنن، ما برای به دست آوردن روش فهم قرآن از قرآن ما گرفتار یک دور باطلی ممکنه بشیم، چون برای رسیدن به همین مفهوم که یک مفهوم قرآنیه یا یک اصل قرآنیه یا یک نظریه قرآنیست، ما داریم به خود قرآن رجوع میکنیم. خب قرآن برای حل این مشکل و توضیح این مشکل یه شاه کلید داده، و اون شاه کلید را در آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، در اونجا اون شاه کلید یک شاه کلید کلی عمومی فطری عقلانی عنوان کرده، و در آیه شریفه انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، باز ما را ارجاع داده به تعقل، یعنی این عقل که میاد این انطباق ها و عدم انطباق ها، ارتباط ها و عدم ارتباط ها، نظم منطقی داشتن یا نداشتن، همه اینها را عقل تشخیص میده، و لذا یک مرجع کلی ما داریم که اون مرجع قابل قبول هم است، و به عبارت دیگر به یک اصل فطری ما را ارجاع داده، و اون اصل فطری مشترکه بین همه دریافت کنندگان این خطاب و این وحی الهی و این نص عربی است. با توجه به این ما برای سطح اول یا اولین درجات فهم که در اینجا میتونیم تعبیر دیگری هم استفاده کنیم، یعنی بگیم هدف از فهم این کتاب و سطح فهم، این دوتا رو حالا در کنار هم یا در طول هم قرار بدیم، ما در چه سطحی میخواییم این کتاب رو فهمیم؟ در سطح اون دلالت‌های روشن و بیانی که مطابقی هستند یا التزامی بیان بالمعنى الاخص باشند یا تزمونی. این سنو از دلالت را شما با توجه به متن عربی آیات و حتی بدون مراجعه به تفسیر خاص، بسیاری از این اصول قرآنی را که خیلی در موارد گوناگونی قرآن این اصول را به عنوان یادآوری و تذکر یا اصول فطری که مورد اعتماد هم است مطرح میکنه، یعنی خود قرآن در رساندن ما به حقایق از اصولی مسلم و قابل قبول برای همگان داره استفاده میکنه. پس از یک نقطه روشنی قرآن حرکت میکنه مثل همه عقلا که برای رسیدن به یک مجهول پلکان معلومات محکم و متین قابل اعتماد را طی میکنند و صعود میکنند. قرآن هم با همین ابزار با عقلا صحبت میکند و تفکر رو، تدبر و تأملی که باید در درون این قرآن بشود بر این اساس شکل میگیره. پس از یک نقطه روشن ما حرکت میکنیم، سطوح فهم رو اگر در نظر بگیریم که قرآن اشاراتی دارد، قرآن بطونی دارد، خب این در یه سطح دیگری است و هدف شد دو هدف. یک هدف اولیه و اون فهم ظاهر قرآن که حجت است برای همه و قابل احتجاجه، و یک سطح بالاتر که اشارات قرآنی باشد یا بطون قرآنی باشد، خب این سطح دیگری از فهم است و اهداف دیگری را دنبال می کند. میخوام اینجا این نکته را عرض کنم که ما وقتی راجع به روش صحبت میکنیم یا قرآن از روش فهم صحبت میکنه، این دوتا را تفکیک میکنه. شاهدش این است که قرآن هم از واژه تفسیر استفاده کرده و هم از واژه تأویل. وقتی به واژه تأویل میرسه میبینیم از اون اصول کلی که گفته پارا فراتر میذاره و فرموده و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. ما راسخ در علم داریم و غیر راسخ در علم. غیر راسخ در علم یعنی عموم مردمی که به این مقدار از ظواهر و عموماتی که آشنا هستن میتوانن حقایق را بفهمن، و افراد فرهیخته ای داریم که در علم ثابت قدمن، پایدارن و اهل تعمق و ژرف‌نگری هستن. خب وقتی که خود قرآن داره برای تأویل، که حالا بحث تأویل هم خود یک بحث دیگریست که یک بحث تخصصی داره یک بحث عمومی میتونه داشته باشه، که به مناسبت این سیاق امکان داره شما به یک معنای عامی برای تأویل برسید، ما یعول الیه یا به عنوان آن اشارات فراتر از ظاهر قرآن ممکنه این برداشت را داشته باشیم یا این فهم را برای کلمه تأویل از این سیاق به دست بیاریم. فرموده ما یعلم تأویله الا الله، که این کتاب را خودش نازل کرده و راسخون فی العلم. حالا باز بر دو قرائت و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یا همون قرائتی که اول داشتم که عطف راسخون فی العلم بر خدا. در هر دو صورت اینجا یه امتیازی برای راسخون در علم قرار داده و گویا سطحی از فهم هست که این با رسوخ در علم اون سطح سازگاره و هماهنگی داره. خب پس ما میخوام این نتیجه رو بگیریم که با توجه به سطوح مختلف فهم، یا بگیم تنوع اهداف، اهداف اولیه و اهداف ثانویه، اهداف نزدیک و اهداف دورتر، یا ظاهر و بطن قرآن که در روایات اومده، روش عامی که میگیم قرآن مطرح میکنه طبیعیه بین روشی که برای رسیدن به ظهورات به مدالیل ظهورات قرآنی طی میشه با روشی که برای رسیدن به اون اسرار قرآن و بطون قرآن میتونه متفاوت باشه و معنای اون روش عامی که مطرح میکنیم این است که اون روش عام در تا یه مرحله جوابگوست، اما برای رسیدن به اون بطن اون تعویل ممکنه شما به ابزار دیگر و قواعد دیگر نیازمند باشید که در مجموع هر چه باشد اون قواعد باز از اون اصول کلی عقلانی به دور نخواهد بود. یعنی باز لآیات لأولی الالباب یا لعلکم تعقلون باز در اینجا حاکمیت خودش را حفظ میکنه در تمام این شرایط. به عبارت دیگر اضافه بر مجموعه قواعدی که برای فهم ظهورات قرآنی ما لازم داریم ممکنه به قواعد دیگری، مثلا فرض کنید مقایسه خود آیات با یک دیگر، حالا آیاتی که از راه کلیدواژه‌هایی که حالا در بحث امامت هم خواهیم داشت با این کلیدواژه‌ها به آیات ما آیات مرتبط دسترسی پیدا میکنیم، یا بدون کلیدواژه از راه مفاهیمی که مرتبط هستن لوازم یا مقدمات یا اجزاء مکون و به وجود آورنده یک مفهوم شما دسترسی پیدا میکنید و بعد به هر یکی از این اجزا در درون قرآن توجه میکنید. وقتی که این مجموعه یا این منظومه را پیدا کردید و ربطشون را فهمیدید، اون وقت شما در یک افق دیگری قرار میگیرید و اون چه که بر کل این اجزاء متکثر احاطه پیدا میکنید میبینید همه اینها ممکنه به یک اصل برتری برمیگردن که اون اصل در همه اون تأویل ها یا اون تفسیر های عمیق میتونه برای شما راهگشا باشه و در نتیجه با چراغ هدایت اون راه شما بهش میرسید به تعبیر امام علیه السلام. ولکن لا تبلغو عقول الرجال، عقل های عمومی مردم بهش نمیرسد. به تعبیر قرآن راسخون فی العلم، باید به یک عمقی برسد این انسان در علم تا اینکه به اون اصول برتر برسه و به عبارت دیگر چه بسا خدا این انسان را به جایی برسوند که او بفهمد که خدا چگونه این حقایق را و این کلام را عرضه کرده و چگونه از این اصول این همه تطبیقات و این همه قواعد به دست اومده. در نتیجه ما برای فهم عام که حالا در بحث نظریه و نظام ما یه چیزی فراتر از ظاهر را نمیخواهیم، ما در حد فهم ظاهر قرآنی، اما فهم ظاهر قرآنی غیر پراکنده، چون خود قرآن فرمود فرقناه، ما این آیات را جدا جدا کردیم، جدا سازی کردیم به دلایلی خاص که حالا اون دلایل میتونه دلایل تربیتی باشه، میتونه هم دلایل علمی باشه که یا تنوع اهدافی که قرآن داره در بیان مطالب خودش در سوره های مختلف، یعنی چندین هدف ممکنه اینجا اثر بگذاره برای تفرقه یا تقطیع آیات در سوره ها. بنابراین ما الان در حد رسیدن به اون محکمات از یک طرف و ربط بین این متفرقات از طرف دیگر، یعنی ما فعلا دو تا وظیفه مهم باید دنبال کنیم در رسیدن به نظریه و نظام، اون محکمات به دست بیاد که ما در هر سطحی بخوایم حرکت کنیم از چارچوب محکمات نیایم بیرون، که این خطوط قرمز را برای ما در فهم تعیین میکنه. یکی هم ربط این متفرقاتی که در سوره های گوناگون آمده ارتباطشون بگونه این که بتواند یه نظریه و یک نظام را برای ما فراهم کنه. پس ما در اینجا از سطح فهم عمومی آیات نمیخوایم تجاوز کنیم که وارد حوزه تخصصی دیگر یا عمیق‌تری بشیم که دنبال کلیدها و دنبال قواعدش باشیم، و لحاظا برای این روش خود این ظهورات قرآنی که هدن للناس و للعالمین نذیرا بود و هست و باید باشد، در همین سطح ما حرکت خواهیم کرد. فقط نکاتی که اشاره کردیم رو اینها دقت بیشتر خواهیم داشت، یعنی بحث این که این مجموعه واحدی است، هر چند آیاتش متفرق باشه در جاهای مختلف و سوره‌های مختلف، و این مجموعه واحد تناقض نداره. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا لا یأتیه الباطل من بین یده. این خصوصیات این متن، عربی بودن این متن و در این متن احکام و تفصیل و محکم و متشابه وجود داره، و همینطور ناسخ و منسوخ وجود داره که فرموده ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها و مثلها، و در نتیجه اون خصوصیات متکلم که خدا باشد من لدن حکیم خبیر، اینا باید مد نظر قرار باشه، یعنی چیزی که خلاف علم و حکمت باشه در اینجا شما در این مد نمیبینید، یعنی از خود علیم حکیم و خبیر و صفات الهی که در اینجا منعکس شده به تعبیر اون روایت تجلی الله لخلقه فی کلامه یا فی کتابه ولکنهم لا یبصرون، کلیه اون خصوصیات الهی به عبارت مثلا لا یظلم ربک احدا، عدالت الهی در این متن تجلی پیدا میکنه، یعنی شما چیزی که توهم ظلم یا نوعی از ظلم باشد در این محتوا شما نمیبینید، این محتوا بر اساس اون عدلی که از این حکیم خبیر میبینید در اینجا تجلی پیدا میکنه. پس خصوصیات متکلم و خصوصیات این کلام و اون سطح هدفی که ما دنبال میکنیم، این سه تا رکن را در این روش و قواعدی که به کار میگیریم، اینها همه با هم باید دیده بشن، و به این ترتیب ما به یک مرکبی الان میرسیم در این روش شناخت. در این مرکب کلیه عناصر تأثیرگذار در فهم را به طور منضبط و دقیق میبینیم، یعنی همه اینها قابل محاسبه و قابل ارزیابی هستن. وقتی شما خصوصیات متکلم که این کلام تجلی اوست و جلوه از وجود اوست، خصوصیات متکلم و خصوصیاتی که برای خود کلام در نظر گرفته شده و در این کلام تعبیه شده، و سطح هدفی که شما دنبال میکنید، شما نمیخواید فراتر از ظهور این کلام مطلبی رو دنبال کنید، بنابراین قواعدی که با این سه رکن و با این سه بُعد مرتبط و سازگار باشن، این قواعد در فهم این کلام به کار گرفته می شود. خب حالا شاید این بحث، یعنی بحث رکن سوم که سطح هدف این باید مد نظر باشه، و قرآن هم راجع به اهداف خودش، یعنی هم اهداف این کلام و هم سطح هدف ما، دو تا هدف در اینجا ما داریم معنا میکنیم، فراموش نشه. یکی این که این کلام که عربی باشد لعلکم تعقلون، عربیاً لعلکم تعقلون، هدف از این کلام چیه؟ خب این لعلکم تعقلون اینجا حالت هدف داره، یعنی تعقل یه هدفی است که خواسته شده در این کلام، ولی هدف فراترش چیه که باز عمومیه و برای همه مردمه، هدن للناس یا للعالمین نذیرا، باید هدایتگر باشه این متن. یعنی خدا مقرر کرده و هدف خدا از انزال این کتاب هدایت عموم مردمه، وللعالمین نذیرا باید بتواند انذار دهنده باشد. انذار دهنده یعنی تأثیر گذار، یعنی بفهمند و تحت تأثیر قرار بگیرند. خب پس خروج یک کاربرد عملی هم داره، اثر روانی و اثر روحی و معنوی روی افراد خواهد، فقط اثر علمی نیست، یه اثری است که در وجود انسان و در رفتار انسان تجلی پیدا میکنه. وقتی انسان انذار میشه، هشدار بهش داده میشه، این هشدار چشم او را باز میکنه و او را از تنگناها بیرون میاره. پس این کتاب هم خاصیت علمی داره، هم خاصیت عملی داره، و این سطح هدف قرآنیه که باید بهش رسید، یعنی همه باید بهش برسن. یه هدفی هم ما ترسیم کردیم که ما هدف ما این است که در حد فهم ظهورات قرآنی حرکت کنیم، که اینا قابل جمعند با هم. پس اون بعد اهداف را اگر ما در به عنوان یک رکن توجه کنیم، بیاییم به خصوصیات متکلم و خصوصیات این کلام، که اینجا در حقیقت قرآن در این روش خاص خودش دارد ما را باز به یک قاعده کلی توجه میده، ولی تطبیقش تطبیق مهمیه، که چون ما گاهی کتابی را میخونیم یا متنی را میبینیم، منهای متکلم و منهای طبیعت اون کلام شروع به فهم و قضاوت میکنیم. شاید قرآن با این تأکیدی که بر خصوصیات کتاب و خصوصیات متکلم تأکید داره میکنه، میخواد باز ما رو به قاعده کلی برسونه. اون قاعده کلی این است که شما این کلامی که معلول و تجلی اون اهداف و خواسته های متکلم است، چگونه این کلام را شما منهای اون خصوصیات متکلم در نظر میگیرید. مثال میزنیم، اگر یک کسی آدم شوخی باشه و آدم جدی نباشه، بعد حرفای بسیار عجیب و غریبی بزنه برای مثلا جلب توجه مردم، خب ممکنه این شخص یک حرفی را بزنه که این حرف خیلی مفهوم نداشته باشه، همینقدر برای دیگران جلب توجه کنه، او به هدفش رسیده، اما این کلام ممکنه برای من و شما مفهوم خاصی یا معنای خاصی نداشته باشه. این کلام ممکنه، چرا؟ چون او هدفش در همین حده و او نخواسته مطلبی به من و شما بفهمونه، فقط خواسته جلب توجه بشه که کرده. ما اینجا حتما باید اصرار کنیم بگیم این کلام ولو متکلمش مثلا قاصد تبیین معنایی نباشه و مطالب نامربوطی را در کنار هم گذاشته که فقط ایجاد سؤال کنه و جلب توجه کنه، ما چه اصراری داریم و برای به چه دلیلی اگه این کلام را منهای متکلم ببینیم حتما باید اینو تفسیر کنیم، حتما باید ربط این کلمات را با هم پیدا کنیم؟ نیازی نیست. چرا؟ چون این واضح، این جمله، این جمله های این کلام کسیست که در این هدفش در همون حد بوده و بنای دادن یک کلام منضبط و معقولی نداشته. حالا این را مقایسه کنید با یک شخصی که حکیم است و یک کلامی را بدون دلیل صادر نمیشه از او و در اون کلام قصد تفهیم داره، نه فقط قصد اظهار وجود داره و جلب توجه، قصد رساندن یک مطلب مهمی هست به شما، قصد داره. شما در اونجا ملزم هستید که در اون کلام دقت کنید، تأمل کنید و اون مقصدی که او خواسته، یعنی اون مدلول و مفهومی که خواسته برسونه توجه کنید. یعنی اگر کلام رو از متکلم شما جدا کنید، ممکنه در اینجا بسیار متفاوت باشه روش تعامل شما یا هر عاقلی با این کلام. بنابراین وقتی قرآن می فرماید قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و هدن للناس، ما این کتاب رو فرستادیم، هدایتگری مقصود ماست. پس شما نمیتونید نسبت به این کلام بی‌تفاوت باشید و اگر یک نکته ای را نفهمیدید رها کنید، بلکه باید دنبال کشفش باشید و دنبال تفسیرش باشید. پس در اینجا خصوصیات کلام و خصوصیات متکلم اثر خودشون را میگذارند در نحوه تعامل یا قواعد تعامل یا قواعد لازم الاجرا در تعامل با این متن. خب حالا عرض کردم خود این به یک اصل کلی عقلایی و عقلانی برمیگرده که این مجموعه مرکبه از کلام و متکلم و مخاطبی که باید به هدفی و اهدافی دست یابد، اینها در کنار هم قرار داده می شوند و سامع را و مستمع را وادار می کنند که تعامل، چگونه تعاملی با این کلام داشته باشه. خب این خیلی کلی، تطبیقش در اینجا در بحث قرآنی مهمه که خصوصیات این متکلم و خصوصیات کلام که معمولا مورد غفلت قرار می گیره یا به طور لاشعوری در نزد مفسرین این خصوصیات به عنوان امور مسلم بدون نیاز به یک بحث تفسیری در روش تفسیر خودشون مد نظر قرار میدن و به طور ارتکازی به این خصوصیات توجه پیدا میکنند، توجه تفسیری ندارند، در حالی که قرآن توجه تفسیری به این خصوصیات داده و در جای جای آیاتی که صفات قرآن و نامهای قرآن را آورده با این خصوصیات و نامها خواسته توجه بده که بدون این ویژگیها شما نمیتوانید دست به تفسیر قرآن بزنید. به همین خاطر عنایت کرده که به مثلا تفصیل آیاتی که فرموده احکمت و مفصلت، بعد فرموده محکمات و اخر و متشابهات، داره توجه میده که در درون این متن چه اتفاقی افتاده و با توجه به این اتفاقاتی که در درون این متن وجود داره و رخ داده، با توجه به آن شما باید این متن را بخوانید تا اینکه گرفتار انحراف در فهم نشوید. پس ما به یک معنا، یعنی این دو تعبیر را میخوام از هم جدا کنیم که آیا قرآن روش خاصی دارد یا قرآن روش عامه. خب به این سوال دو جور جواب داده شده. یه جواب این است که قرآن روش فهمش همون روش فهم سایر کلام هاست، یعنی عموم مردم همون روش فهم عام را دنبال میکنند و اگر قرآن روش خاصی داشت بیان میکرد. خب این به یک معنا این پاسخ صحیحه که در اون سطح اولیه‌ای که الان اشاره کردم، یعنی اون سطح عمومی که کلیات فهم ملاحظه شده، اون قواعد کلی این است که شما باید خصوصیات متکلم و کلام و هدفی که در این فهم دنبال میشه یا سطح فهمی که دنبال میشه، اینها رو باید در نظر گرفت و بعد وارد حوزه فهم شد. در این حد بله این پاسخ میتونه مفید باشه که این یک روش عمومی و عقلایی و عقل او را تأیید و تصدیق میکنه، چون شما تمام عناصر تأثیرگذار در فهم را احصا کردید و با توجه به اونها دارید کلام متکلم را بازخوانی میکنید و سعی میکنید منظورش را بفهمید. اما در یک سطح دیگری اگر بخوایم این اصل را نگاه کنیم که پس قرآن خصوصیتی برای فهمش وجود نداره، میفرماید چون قرآن خصوصیات خاص و منحصر به فرد داره که این خصوصیات را در آیاتی که مربوط به اسماء و صفات قرآن هست یا همینطور اهداف قرآن یا علوم قرآنی مثلا بشه انزال و تنزیل و امثال اینها میبینیم، با این خصوصیات و با خصوصیاتی که متکلم دارد اینها را شما باید ملاحظه کنید. پس در اینجا از لحاظ در تطبیق اون کبرای کلی قرآن سخن زیاد دارد و مطالب فراوان اضافه کرده که او را از سایر کلمات متمایز کرده، و به این ترتیب شما نباید اکتفا کنید به قواعد کلی فهم، باید قواعدی متناسب با خصوصیات کلام و متکلم هم اضافه کنید، و به این ترتیب اون پاسخ اول که آیا روش فهم قرآن روش عمومیه یا نه، اون کافی نخواهد بود. نه، قرآن روش خاص خودش را که متناسب با خصوصیات متکلم و کلام هست و خصوصیات سامع مستمع و مخاطب نیز، چون قرآن به این مخاطبین خودش توجه کرده، فرموده لعلکم تعقلون لیدبروا آیاته، ما با افرادی صحبت میکنیم که این امکان تعقل دارن، امکان تدبر دارن، یا لقوم یعلمون یا یفقهون، و به این ترتیب میبینیم که قرآن مخاطبان خودش را هم مد نظر قرار داده و سطوح فهم اونها را هم و حتی انگیزه هایی که افراد دارن. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، ببخشید اون بخشی از آیه که در متشابهات هست که فرمود آیات المحکمات و آخر متشابهات و ما یعلم، بله، و اما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، یعنی آسیب‌هایی که در تعامل با این کلام که از ناحیه مخاطب به وجود میاد اینها را هم توجه داده و هشدار داده که ممکنه این کلام ازش سوء استفاده بشه و بد فهمیده بشه و مقاصد شومی و نامناسبی بعضی از مخاطبین دنبال کنن، لذا بر حذر کرده از اینکه این فهمها و تفسیرها میتونه آسیب داشته باشه. به تعبیر خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، من فسر القرآن برأیه، یعنی خروج از اون قاعده کلی علمی که قرآن دنبال میکنه بشه تفسیر برأی بشه، که حالا این تفسیر برأی آسیبهای فراوانی اجتماعی خواهد داشت که در این حدیث به آسیبی که به خود تفسیر دهنده و مفسر برمیگرده اشاره کرده تا او را بر حذر بنماید. ولی دلالت دیگر این حدیث این است که قرآن به علم تفسیر می شود، یعنی بدون توجه به اهواء و خواسته های افراد یک روش علمی هست که قرآن بر اساس او تفسیر بشه. روایت دیگر هم مؤید این است که فرموده من فسر القرآن بغیر علم، در مقابل این معنای برأیه فرموده بغیر علم، که معلوم میشه رأی اونجا رأیی که غیر علمی باشد و رأیی که صرف اون هوا و خواسته های غیر سالم و ناپاکی که افرادی که مریض هستن دنبال میکنن، و افرادی هستن که دنبال واقعیت ها و دنبال حقایق هستن و میخواهن به روش علمی به اونها برسن. پس اگر به غیر علم شد، یعنی به هوای نفس شد یا به رأی شد، آسیب دارد هم برای متکلم هم برای مخاطب و هم ممکنه اثرگذار باشه در اون محصول علمی که به وجود میاد، حداقل ایجاد اختشاش و ایجاد یک نوع انحراف در مسیر هدایتی قرآن باشه. به همین خاطر باید با چراغ علم به سراغ این آیات رفت. اما اون چراغ علم چیه و چگونه اون چراغ علم حاصل میشه و کجاست، که باز خود قرآن به عنوان یک منبع علمی و اصل علم خودش رو معرفی میکنه، که باز از خود قرآن شما باید بهره برداری کنید. بنابراین در این بحث روشی ما به این چند نتیجه رسیدیم. که قرآن کریم عنایت ویژه‌ای به روش فهم و دریافت مطالب کرده، یک، و در این روش یک خط کلی عقلایی و عقلانی را دنبال کرده که قابل قبوله، چون مخاطب اصلی این قرآن عقلا هستند و همه را دعوت به تعقل و تدبر کرده، و یک اصل مهمی را که در حقیقت شاه کلیده برای رسیدن به حقایق هست، اون شاه کلید تدبره، اونم مطرح کرده، لیدبروا آیاته. اما این روش این تدبر را و مراحل این تدبر را باز قرآن اشاره می کند که راهش این است که شما کل اون مطالب مرتبط به این موضوع یا به این مطلب را باید ببینید، یستمعون القول، کلی احتمالات را شما در نظر بگیرید و بتونید اینها را مقایسه کنید، ارزیابی کنید و بعد انتخاب احسن کنید. این روش کلی است که در تدبر هم، در بیان تدبر قابل استفاده است. خب این حالا از در خود کلمه تدبر چگونه این مطالب قابل فهمه، اینم بحث دیگریه که از خود تدبر آیا می شود با تعمق در تدبر ما این نکات را در بیاریم یا برخی از این نکات را حداقل در بیاریم، که نتیجهش این میشه در تدبر شما تأمل، یعنی شما یک نوع استقراء خواهید داشت، شما یک نوع موازنه و مقایسه خواهید داشت، صدر و زیر کلام و کلیه کلماتی که از متکلم صادر شده اینا رو مورد دقت قرار میدید و اینها رو با هم میسنجید و بعد نتیجه گیری میکنید و با این نتیجه گیری شما به یک فائده علمی و عملی خواهید رسید. خب همه اینها، همه این نکاتی که مربوط به تدبره، آیا در اینجا قابل فهمه یا باز از جاهای دیگر قرآن ما این از مصادیقی که برای تدبر مطرح کرده میتونیم در بیاریم، اینم بحث دیگری است که حالا اگر لازم شد بعد روی او بحث میکنیم. پس یک روش کلی رو مطرح کرده و در این روش کلی دو جور اهداف را دنبال میکنه، اهداف علمی و اهداف عملی، چون قرآن هدف هدایت و رسوندن انسان را به اون مقصود نهایی زندگی و هستی، یعنی وجود انسان و ثمر بخش بودن انسان دنبال میکنه، پس باید یک چنین هدف عملی هم داشته باشه. اما این که چه خصوصیاتی در این کتاب و در این کلام هست، اینها رو به تفصیل مورد توجه قرار داده و متناسب با هر یک از این خصوصیت ها یک قاعده و یک اصلی را به مخاطب میدهد و قرآن را متمایز میکند از بقیه کلام ها. و خب مثلا یکی از ظرفیت هایی که قرآن داره این است که از یک بی‌نهایت صادر شده و همین کلام محدود 6000 اندی آیه میتواند برای قرنها و عصرها مفید فائده باشد و همیشه به تعبیر امام صادق علیه السلام هیچ وقت کهنه نشود و همیشه مطالب نو داشته باشید. خب این ظرفیت از کجا آمد؟ این ظرفیت متکلم است و خصوصیات این کلامی که این متکلم در این کلام ملاحظه کرده و انتخاب کرده. بنابراین نتیجه میگیریم که قرآن روشی خاص با توجه به خصوصیات خودش در اینجا برای ما ترسیم نموده و بدون این خصوصیات ما نباید وارد عرصه تفسیر، چه تفسیر ترتیبی و چه تفسیر موضوعی بشیم. حالا که ما بحثمون یک نوع تفسیر موضوعی در مبحث امامت هست، نظریه و نظام امامت، با این شاه کلیدها حرکت خواهیم کرد و از کلیدواژه امامت که در قرآن اومده شروع میکنیم تا به سایر کلیدواژه‌های مرتبط و اصل امامت هم برسیم و بعد به نظریه و نظام با روشی که اشاره کردیم خواهیم پرداخت. این خلاصه این مقدمه است که به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر برای هر بحث قرآنی فکر بکنیم که قرآن داره فراروی ما میگذارد و از ما میخواهد که بدون تیه و بدون توجه به این روش خاص خودش ما وارد حوزه تأمل و تدبر و نتیجه گیری و مطالعه نشیم. لزام شما میدید بین این تدبر و بین بحث قرائت و تلاوت قرآن هرچند ارتباط زیاده است، اما تلاوت و قرائت یک هدف عام میدارد و اون اطلاع و اون انس گرفتن با این کتاب هست. شما از هر جای قرآن هر قد از قرآن بخوانید ثواب گیرتون میاد. شما در صراط فهم، در صراط تأمل یا مقدمات تأمل قرار میگیرید. لذا میفرماید این تلاوت هم با تأمل باشه، با ترتیل باشه، و رتلناه و ترتیلا، که اون زمینه های اون تدبر رو فراهم کنه. اما در نتیجه گیری و رسیدن به مطلوب و مقصود الهی شما نمیتونید از این خاکریزها حرکت عبور کنید اگر این اصولی که حاکم بر این متکلم و یعنی خصوصیات متکلم و کلام و سطح فهمی که شما میخواهید بهش دستیابید اینها را نمیتونید شما نادیده بگیرید. به این ترتیب میشه این روش خاص خود قرآن برای فهم قرآن به لحاظ خصوصیاتی که قرآن دارد. و میتونیم اینجا ادعا کنیم پس این روش با سایر روش ها، با سایر متون متفاوت خواهد بود. یعنی هرچی که در فهم کتب دیگر علمی مطرح هست ممکنه کل اونها در اینجا به اضافه خصوصیاتی که این قرآن دارد مطرح باشه. و به این ترتیب ما قائل به روش خاص میشیم از این حیث و از این جهت، از جهت خصوصیات متکلم و کلام و سطح فهمی که دنبال میکنیم. این یک اصاره و خلاصه بود از روشی که قرآن برای فهم خودش در این آیات ارائه نموده. حالا این آیات یه نمونه از آیات بسیار فراوانی. حالا اگر کسی بخواد همین بحث رو دنبال کنه و تکمیل کنه، راهش این است که کلیه آیات را جمع کنه که مرتبط با این سه رکن باشن که بسیار زیاد خواهند بود. یعنی خصوصیات متکلم و خصوصیات خود قرآن، هم از اسماء و صفات قرآن و آنچه که قرآن راجع به خودش و علومی که نالو به عنوان علوم قرآن معرفی شده، یعنی علومی که پیرامون قرآنه و داره از ویژگی های این قرآن سخن میگوید، همه را جمع کند و اون سطوح فهم را هم در نظر بگیرد. بعد اینها را با هم در یک با همون روشی که قرآن فرمود یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی همه اینها را ببیند و همه اینها ارتباط اینها را با هم که در اون بحث تدبر اشاره کردیم، باید این ارتباطات را میان این اجزا این مجموعه را ببیند و بفهمد، متقدم و تأخر، مقدمه و نتیجه و مطالب تأثیر گذار در یک مفهوم و در یک اصل، اینها را هم کامل ببینه، بعد بیاد نتیجه گیری کنه و اون عاقبت اون قول و عاقبت اون کلام و دبر اون کلام و خروجی اون کلام را هم باید با مقدماتی که در اون کلام اومده بسنجه، سبک سنگین کنه و این موازنه ها انجام بشه و از این مجموعه مرتبط قابل قبولی که قرآن بالاخره به اولی الالباب ارجاع داده که عقلا میپسندند این و انسجام این کلام را و خروجی این کلام را و مقدماتی که در این کلام اومده، اینها وقتی که متوازن و متعادل بودن به تعبیر خود قرآن فیتبعون احسنه در این تدبر تحقق پیدا میکنه و به این ترتیب انسان به اون اولئک الذین هداهم الله که نتیجه و خروجی این تدبر خواهد بود
خروجی تدبر باید به هدایت رسیدن باشد. نقطه ارتکاز این هدایت اون به حرکت درآوردن این لب و این عقل و این تعقل و بهره برداری از تدبره. پس با کلید تعقل، که تعقل یک متعقلی میخواد، یعنی باید یک چیزی درش تعقل کنید شما و در او تأمل کنید و سبک سنگین کنید. از اینجا شروع میکنیم در درون اون کلام طبق روشی خاص. حالا اون روش مورد سوال شد طرف عزیزان، چه روشیه؟ ممکنه افراد در تدبر و تعقل متفاوت نظر بدن و ارائه راه های مختلفی داشته باشن، که باز این از قرآن به نظر میاد قابل استفاده است که چه مراحلی اگر ما بخوایم مرحله بندی کنیم. یک مرحله بندی عام این بود یستمعون فیتبعون، یعنی از استماع تا اتباع. حالا این فرایند ممکنه طولانی داشته باشه و 5-6 مرحله در اینجا ما ترسیم کنیم بین استماع تا انتخاب و پیروی، که انتخاب یک رکن بسیار مهمی است که انتخاب حاصل نمیشه مگر بر اساس پذیرش عقل، چون اینجا عقل نقش کلیدی دارد و عقل در حقیقت مخاطب واقعی است در این کلمات. پس عقل است که پذیرنده خواهد بود و به همین خاطر ما در بستر یک بستری تعقل میکنیم که عقل پذیر و عقل پسند باشه، یعنی عقل او را بپذیره و بپسنده. و اینجاست که اون مقدمات ترجیح یا انتخاب حاصل میشه. بنابراین خود این چند نکته که در این آیه اومدن در حقیقت اون منظومه‌ای که در تدبر مطرح میشه، فکر میکنم این منظومه اینجا خوب ترسیم شده که یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. از کجا شروع کنیم؟ هدف هدایته، ابزار تعیین کننده، نقش تعیین کننده مال عقل، و مسیری که طی می شود از گرد آوری اطلاعات لازم که ما را برای یک انتخاب کمک کنه، کلیه اون اطلاعات قول را، کلیه اقوال، کلیه احتمالات اینجا بیاد مطرح بشه، اینها با هم مقایسه و سبک سنگین بشن، باز عقل این کار را میکنه تا اینکه به اون نتیجه نهایی یا اون بگیم حد فاصل که عدم اکتفا به مطالب خوب و مطالب مورد پسند، بلکه رسیدن به اون قله‌ای که میتونه انسان بهش برسه، احسن و بهترین، اون بهترین را ملاک قرار میده این انسان و انتخاب میکنه و بعد پیروی میکنه. این فرایند فراینده یک تدبر منطقی هدف داری است که انسان را به اون نتیجه مطلوب میرسونه. پس کلیه این مراحل تدبر هم در این آیه فبشر عباد، عباد الذین استمعون القول، اینم عباد فرموده، باز مخصوص مؤمنان نیست و باز اینجا مخصوص قرآن هم قرارش نداده، باز فراتر، یعنی اگر در تورات یا در انجیل یا در هر کتاب دیگری این مسیر طی بشه، باز به همین نتیجه میرسه، انسان عاقل هدایت پیدا میکند و مهتدی میشود. چرا؟ چون این انسان دارد اون روش علمی رسیدن به حقایق را طی میکنه. بنابراین هم در قرآن هم در غیر قرآن این روش مطلوبه و مورد پسنده و خروجی منطقی داره و اون هدایت یافتن است و ابزار قابل اعتماد داره و اون فرایند از استماع تا اتباع هم در او یه فرایند بسیار روشنی هست که دیگه این غلط بردار و غلط انداز نیست. و به این ترتیب ما به یک شاهراهی میرسیم که این شاهراه در حقیقت کارگشا خواهد بود برای تمام مباحث نظریه و نظام انشاءالله. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.